سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
با عرض پوزش به دلیل تأخیر در برگزاری نشست، این نشست از مجموع نشست‌های و پیش نشست‌های همایش امام حسن عسکری علیه السلام هست که انشالله در روز پنجشنبه 12 آبان ما در دانشگاه باقرالعلوم برگزار میشه، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، و در هر نوبت هم سه پنل اختصاصی در نظر گرفته شده و انشالله مستمعین و محترم بتونن از این برنامه هم استفاده بکنن. این نشست با موضوع کنشگری امام حسن عسکری علیه السلام در هویت فرهنگی و علمی شیعه با ارائه جناب آقای دکتر محمد جواد یاوری سرتختی برگزار میشه و انشالله در ادامه هم در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا مطهری به عنوان ناقد خواهیم بود. در ابتدا با در نظر گرفتن البته وقت شروع جلسه، ما 20 دقیقه در خدمت جناب دکتر یاوری برای ارائه خواهیم بود و در ادامه هم در خدمت جناب دکتر مطهری به عنوان ناقد خواهیم بود. البته اگر زمان به ما اجازه داد انشالله حضار هم اگر در خصوص هم ارائه و هم نقد نکته‌ای داشتن زمان رو برای این موضوع اختصاص خواهیم داد. خب با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال ارائه جناب دکتر یاوری خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خصوص امام حسن عسکری صلوات الله علیه، اینطوری که آقای دکتر مطهری فرمودن، بعضی از اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین مثلا ابن رضا و امام حسن عسکری خب کمتر توجه عنایت نسبت به شخصیتشون اقداماتشون شده و خب این همایش بزرگ انشالله گوشه هایی از فعالیت اون حضرت رو منعکس بکنه، ما هم از این باب که بخشی از فعالیت های حضرت رو منعکس بکنیم این طرح به ذهنمون اومد که اون قسمتی که امام حسن عسکری صلوات الله علیه توجه و عنایت دارن به بحث شیعه و اون هویتشون و رفتارهای فرهنگی و علمی اونها و کارهایی که در این راستا انجام دادن مورد عنایت قرار بگیره. البته خب بستر این هم این هستش که توی دوره امام حسن عسکری صلوات الله علیه یک سری وضعیتی برای شیعه ما شاهدیم، اتفاقاتی برای جامعه شیعه افتاده، خب توی اون بستر باید مطالعه بشه اتفاقات، رویدادها، و ناظر به اونها ببینیم که به صورت کنشگرانه نه منفعلانه و مثلا عسکری در راستای خروج شیعه از اون بحرانها و هویت بخشی به اونها چه اقداماتی رو انجام دادن. در راستای هویت بخشی خب میگیم که راهبرد حضرت چی بود و راهکارات چی بود. بخش اول رو قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به راهبردها و راهکارها، ترسیم فضای آسیب‌های فرهنگی و علمی جامعه شیعه است که مهمترین دغدغه ما این بود که یک تصویر رو از اون دوره ارائه بکنیم. به نظر میاد یعنی روشی که من بهش رسیدم برای شناخت دقیق‌تر، جامع‌تر و معرفی کامل‌تر اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین اینه که ببینیم تو اون دوره چه فضایی هست، چه اتفاقاتی هست، چه مسائلی می‌گذره از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و در اون دوره ناظر به اون دوره متوجه میشیم که وقتی مثلا امام معصوم نسبت به مسئله توحید، توجه به توحید و یا مثلا موضوعاتی از این دست یا امامت، میبینیم که پس اختلافات، درگیری ها، نزاع ها بسیار زیاد، تأثیراتی بر جامعه شیعه اتفاق افتاده که حضرت ناظر به اونها داره مسیر رو مشخص میکنه و راهبردهاش رو در واقع براش راهکارهایی در نظر گرفته و اقدامات لازم رو انجام میده. خب در دوره امام حسن عسکری مشکلات و آسیب‌های جدی فرهنگی و علمی برای جامعه شیعه و مکتب اهل بیت بود. خب این فعالیت‌های حاکمیت دوره عباسیان هست، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شیعه رو و ارتباط اونها با اهل بیت رو محدود کرده بود. این یکی از مشکلات و آسیب‌های جدی بود. اهل حدیث توی این دوره تأثیراتی رو بر جامعه گذاشته بودند در کنار غلات، زیدیه، اسماعیلیه، مرجعه، واقفیه و دیگران، آثار مخربی رو برای جامعه، چون فرقه ها و جریان انحرافی هستن یا مذاهب یا فرق مختلفی هستن، دیدگاه های فقهی، کلامی و امثالهم دارن که متفاوت و متمایز از شیعه هست. اینا هم تأثیراتی رو دارن. جالبه توی این دوره ما شاهد یک نزاع درون مذهبی بین شیعیان هم هستیم سر مسئله توحید یا مباحثی از این دست. بین طرفداران هشام بن سالم و هشام بن حکم دعوا و درگیری وجود داره با این اختلافات، یا گاهی اختلافات اجتماعی در قوم و امثال هم دیده میشه. بنابر گزارش ابن قبه رازی متوفای 317 قمری که از اون دوره گزارش میره، میگه که اگرچه عموم شیعیان اهل عبادت بودن، اما به دلیل اهمالکاری اهل تشخیص مردمان خوب و بد نبودند و فریب جاهلان را می‌خوردند. لذا وضع برخی از آنان به گونه‌ای بود که نسبت به باورها و احکام دینی خود بی‌توجه و ناآشنا بود. به گونه‌ای که ابراهیم ابن یعقوب جوزجانی از امیرالمؤمنین رویگردان شده و دلیل آن را کشته شدن اصحاب جمل توسط آن حضرت می‌دانست. به می‌گفت هیچ کس حاضر نیست مرغ را ذبح کند، اما علی در نصف روز جنگ جمل بیش از 20,000 مسلمان را کشته. خب ببینید چه فضاییه که 5,000 نفری که در واقع گزارش‌های قبلی تاریخی مورخان قبلی 5,000 یا 6,000 ثبت کردن، ایشون میگه 20,000. یعنی حتی نسبت به این، حالا کینه و دشمنی و عناد اینا بمانه، نسبت به امیرالمؤمنین چنین فضایی در جامعه حاکمه. خب این میطلبه، خب نسبت به این فضا امام معصوم یه بخش رو حتما ناظر به گزارای تاریخی، وضعیت آسیب ها، مشکلات، راهبردهای امام حسن عسکری رو در واقع ما بهش توجه کردیم. مثلا در اون حوزه فرهنگی و علمی بحث جامعه پذیر کردن مردم، بحث جلوگیری از انحرافات جامعه شیعه، حراست از جامعه شیعه، بحث تولید محتوا، خب لازمه معرفی کردن نمادها یا مثلا اون علائم هویت بخش در رفتارهاشون، کنترل ارزیابی اینها، خدمت عرض کنم متمایز کردن جامعه شیعه از دیگران، تربیت نخبگان و امثالهم رو به عنوان یک راهبرد در واقع در نظر گرفتیم و اینها رو از خروجی راهکارها و داده ها در واقع استنباط کردیم. راهکارهایی که امام داره نسبت به این دوران در تقویت هویت فرهنگی شیعیان، فرهنگی و علمی شیعیان، یکی معرفی منزلت اهل بیت. خب باید خود منزلت اهل بیت مورد توجه مردم قرار بگیره. دوره‌ای که نسبت سنت نبوی و علوی تغییر وجود داره، تحریف وجود داره، بدعت‌گذاری وجود داره، این باید بازخوانی بشه و حضرت برای یاران تذکر لازم میده. ایشون خب ضمن توجه به منزلت الهی اهل بیت پیامبر شروع میکنن از این بزرگواران، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، از اولاد ایشون عرض کردیم که اونجا نسبت به امیرالمومنین که اون آسیب ها هست و توضیح بده که شأن و مقام و منزلت اینا، سوالاتی که میپرسن از شیعیان یا غیر شیعیان در پاسخ به ابو هاشم جعفری که تفسیر ثم و رسل الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا الی آخر آیه فرمود ظالم به نفس کسی است که به امام خود اعتراف نکند، مقتصد کسی است که امام خود را بشناسد و سابق به خیرات و نیکی ها به اذن خداوند امام است. در این هنگام من با خود درباره بزرگی و عظمت آنچه که خدا به آل محمد عطا کرده فکر کردم و گریستم. آن حضرت به من نگاه کرد و فرمود: کار از آن چه تو فکر کردی بزرگتر است، پس حمد و ثنای خدا را به جا بیاور که تو را چنگ زننده به ریسمان آنها قرار داده. و الی آخر روایت. یا مثلا توجه به عنایتی که به اون مقام منزلت روایات پیامبر هست، صلوات خاصه، بیان مقامات، بیان فضائل، از جمله توجه به راستگویی پیامبر و اهل بیت، پاکی، برتری حضرت صدیقه طاهره بر زنان، جایگاه برجسته‌ای که نزد فرشتگان داره، اینها رو برای مردم بازخوانی کنه. تأکید بر پیروی شیعیان از اهل بیت. خب جامعه اون دوره نیاز داره، همونطور که ابن قبیل رازی میگه این مشکلات رو داره، این مسئله پیروی رو، مشکلاتی که داره، تربیت شاگردان یه بخششه و خود مسئله پیروی که باید به عنوان مفترض و تا شیعه در دوره اهل بیت شاید با دو کلید واژه نص بر امامت و مفترض و تا دونستن امام، ما میگیم امامی است، یعنی میتونیم خیلی راحت تشخیص بدیم این مسئله افتراض طاعت رو به صورت جدی امام مورد توجه قرار. بعد حضرت فرمودن خطاب برخی از شیعیان که ایران و عراق است، از اختلافات خودشون در امر امامت امام گلایه کردن، فرمودن پیروی از خودشون رو به عنوان امام حق یاد کردن، اونو مایه حل اختلافات دونستن. احتمال پیروی از اهل بیت، آموزه‌های اهل بیت عمدتاً مثلا تأثیراتی رو که در جامعه شیعه گذاشته بود، جعفر ابن شریف جرجانی و جماعتی از شیعیان فارس اهواز خدمت امام می‌رسیدن، مسائل علمی دینی خودشون رو می‌پرسیدن، دیدارهایی رو در واقع برقرار می‌کردن یا نماینده‌ای می‌فرستادن مثل احمد بن اسحاق قمی، از طریق مکاتبه مسئله ارتباط با امام و پذیرش دستورات امام و در واقع جاری کردن اونها در زندگیشون، حتی گاهی مثلا مسئله پیش میاد در مورد اینکه اسم بچه‌هاشون رو چی بذارن از اهل بیت اذن میخوان. تحت تأثیر این که داریم ببینیم که عمر ابن ابی مسلم که از دست همسایه‌اش سمیع مسمعی پیوسته اظهار ناراحتی میکرد و شکوایی داشت، شکوایی خدمت امام حسن عسکری نوشت و از ایشان تقاضای دعا کرد. امام خب براش دعا کرد و نکاتی رو فرمود مشکلاتش حل بشه. یا بحث مثلا هارون بن مسلم هست، میگه برای پسرم احمد پسری متولد شد، برای پسرم احمد پسری متولد، به امام حسن عسکری نامه ای نوشتن و از ایشان درخواست کردن تا برای اون نام و کنیه انتخاب کنه. دوست داشتم که مانند نام و کنیه امام صادق نام او را جعفر و کنیهش را ابو عبدالله قرار دهم. وقتی پاسخ نامه از جانب امام دستان رسید، فرموده بودن نام نوه خود را جعفر و کنیهش را ابو عبدالله قرار بده. خب این مسئله است که این بحث پیروی و اطاعت پذیری و در واقع ارتباط گیری با امام حسن در کف زندگی مردم و مسائل فرهنگی مردم، اینه که امام روش تاکید میکنه، بازخور داره و در واقع دیده میشه. یا مثلا در گزارش حسن بن ظریف پس از مشورتی که با امام حسن عسکری داره، از ازدواج موقت با یه زنی مثلا بدکاره بوده، در واقع خودداری میکنه، یا مسائلی از این دست. اون نکته ای که حائز اهمیت هست این خود تأکید اهل بیت به پیروی و اطاعت پذیری و بازخوردش در جامعه بسیار نکته حائز اهمیت. رفع و دفع اختلافات در اون مذهبی شیعه، من یه پیشنهاد میدم حتی در مقطع دکتری، یه مقدار کار سخته، یه سری مسائل هست که مثل بحث های توحید یا امامت اختلافات در اون مذهبی بین شیعه است، اون مذهبی که بسیار زیاد، اما در اون مذهبی در این دوره من بخشی از اینا رو آوردم که تأثیر پذیری که شیعیان داشتن از غیر شیعه مثل در توحید در دوره ابن رضا واقعا این یعنی تأثیراتی که هست، نزاهایی که گاهی به تکفیر همدیگه ردی نویسی برای همدیگه وجود داره، این باعث میشه که در واقع فضای این چنین اختلافات داره و جامعه شیعه داره آسیب میبینه. خب این رفع و دفع اختلافات کار امامه و بر اساس اون فضا اینایی که وجود داره خیلی دقیق وارد بحث میشن، هم باید عقاید باطل رو در واقع بیان بکنن، هم بین اینا رفق و مدارا ایجاد بکنن، کار بسیار سختی. مثلا تو حوزه بحث توحید که در واقع نقش بسیار خوبی رو ایفا کردن، حتی در متون ادبی از ایشان با عنوان مذکر به توحیدک که در واقع یاد شده، نسبت به این مسئله بسیار توجه و عنایت شده. فضای تردید بین شیعیان در سامرا، نصیبین، خراسان و قم در امر توحید و امامت امام حسن عسکری ایجاد شده. اونقدر در امر توحید بالاست مسئله که زهل ابن زیاد آدمی میگه در سال 255 هجری قمری به امام حسن عسکری نامه نوشتم که شیعیان در توحید اختلاف دارن. برخی میگوین خدا جسم است و بعضی میگوین او صورت است. اگر صلاح بدانید و لطف کنید به من آنچه را که صحیح است بیاموزید تا از آن تجاوز نکنم و همگی به آن ملزم گردیم. یعنی در واقع خودشون نشون میده که تو اون فضا یک مرجعی است، یک وضعیتی است که اگر ایشون نکته‌ای بگه و اونم از امام هست، بعد امام میگه از توحید پرسیدی و مباحث پیرامونی رو توضیح میده. بحث تشبیه، تجسیم و مباحثی از این دست رو ما می‌بینیم. توی امر امامت هم باز این نکات وجود داره. باز توی مسئله امامت، توی مسائل اجتماعیشون هم همین مشکلات رو می‌بینیم که شکاف‌های گاهی بینشون وجود داره. حضرت فرمودن خدا شما رو به پارسایی در دنیا عطا کرد، به پارسایی در دنیا عطا کرد، به آنچه میپسندد موافق بداره و طاعت خود یاری و از معصیتش باز داره و شما رو از هر گونه گمراهی هدایت نماید که در این صورت برای ما اولیای ما خیر دو جهان را جمع. اما بعد خبر اختلاف دلها و پراکندگی اموال و وسوسه‌گری شیطان در میان شما به من رسیده، تفرقه‌ای که به الحاد در دین و سعی در ویران نمودن بنایی منجر شده است که پیشینیان بر اونها پیشینیان شما برای استوار نمودن دین خدا و اثبات حق اولیای او بنا نمودن. شیطان شما رو خلاصه نصیحت میکنه، تو یک وادی میره که در واقع این هویت شیعه قرار بود که به سمت سوی حرکت کنه، اما اینها باعث آسیب دیدن به این هویت و جامعه شیعه شده که حضرت نسبت اونها توجه و عنایت ویژه داره. بحث تولید محتوا، خب این جامعه شیعه نیاز به تولید محتوا هم داره، یعنی هویت فرهنگی و علمیش نیاز به تولید محتوا داره. خود امام خب اون چیزی که مشهور است و منتسب هست، ایشون به هر حال روایاتی رو دارن، مفسر قرآن بودن، فقیه بودن، معدن علم بودن، یادآورنده توحید بودن طبق ادعیه‌ای که ما داریم. کتابی که بنابر گفته علامه مجلسی شیخ صدوق بر آن اعتماد و از مطالب آن بهره برده تفسیر قرآنه. حالا این یه بحث دیگریه که این اون هست نیست، به ما چقدر رسیده چقدر نرسیده، اساتیدی که تو این حوزه هستن باید، ولی اصل این که مسئله توجه و عنایت به این مسئله است قابل توجهه. کتاب دیگری به نام المنقبه یا المقنعه که بیشتر مطالب بر مشتمل بر حلال و حرام هست، منعکس شده که حضرت تولید محتوا کرده. بخش اعظم عرض کردیم که خود روایات حضرت هست و کسانی که روایات حضرت رو می‌دونن. حالا این دو گزاره هم به عنوان این که به هر حال بر فرض پذیرش میگیم نسبت به تولید محتوا در قالب کتاب هم توجه و عنایت خاصی داشتن. حسن ابن ظریف درباره امامت، مهدویت و دیگر مسائل شرعی به آن حضرت نامه‌های زیادی می‌نویسه، امام پاسخ اونا رو می‌ده. یا اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری مکاتباتی که مقصود هست بیان می‌کنه. طبق گزارش نجاشی در خصوص مکتوبات امام عسکری اومده محمد ابن سلیمان ابن حسن ابن جهم ابن فلان ابن فلان حسن و طریقه سقع و امثال رو بیان میکنه و لهو الى مولانا علی محمد مسائل و جوابات، یعنی کتابهای مسائلی رو اینها یادداشت میکردن، کتابهایی که از زمان امام کاظم صلوات الله علیه در جامعه شیعه باب شد بحث مسائل نگاری بود. مسائل موسی بن جعفر، مسائل الى موسی بن جعفر، مسائل الرضا یا مسائل الى الرضا تا امام حسن عسکری، کتاب‌های المسائلی که همون استفتاءات مجموع سوالات میومد و حضرت پاسخ میداد و اینها یادداشت میکردن. مثلا با عناوینی که من یادداشت کردم، المسائل نگاشته داوود ابن سرمی، مسائل لابی محمد العسکری اثر محمد بن علی ابن عیسای قمی یا مسائل الرجال لابی الحسن الثالث از احمد بن اسحاق قمی و مسائل الرجال و مکاتبات ابو الحسن الثالث و امثال. بحث دیگری که از در هویت بله جنبنده میکنه، بحث یاداوری نشانه های هویت بخش روایاتی که از این حضرت داریم در قالب نصیحت ها سفارش ها و وصیت هایی که حضرت دارن، بحث اینه که هویت اجتماعی و فرهنگی شیعه رو حضرت مد نظرشون قرار میدن و خطاب به عموم شیعه‌نگاهی افراد خاصی این نکات رو یاداوری میکنن. مثلا خطاب اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری نکاتی رو تذکر میده، خطاب به جامعه شیعه فرمودن شیعیان در واقع اعتقادی رو داره بیان، کسانی هستن که احادیث ما پیروی کرده در تمام اوامر و نواهی از ما اطاعت میکنن، کسانی که در بسیاری از دستورات الهی با ما مخالفت کنن شیعه نیستن. باز روایت معروف و مشهوری داریم که در واقع از پیروان خودشون با کلمه مؤمن، موالی، ناجیه، زکیه و اینها یاد کرده و علامتهایی رو برای مؤمنین بیان کردن، اینکه 51 رکعت نماز میخونن در طول شبانه روز، زیارت اربعین سید الشهدا، انگشتر به دست راست کردن، پیشانی بر روی خاک گذاشتن، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، اهتمام جدی و یه توصیه و سفارشی که در واقع به شیعیان دارد مفصله که من بخشایی رو منعکد شما رو توصیه میکنم: به پروای از خدا، پارسایی در دین، کوشش در راه خدا، راستگویی، امانت داری و نکاتی که خیلی جالبه، یک اشتراکی با امام صادق صلوات الله علیه داره در اون حدیث هازا ادب جعفر، خیلی نکات برجسته ای رو داره. تو بحث بعدی، بحث هویت، خب علمی فرنگی در واقع تربیت شاگردان هم ما اینجا دیگه خیلی وارد نشیم، فقط بحث اینه که در این حوزه هم توجه داشتن که از طریق شاگردان هم در واقع میشه این کار رو کرد و این کنشگریشون اینه که اصلا شاگرد باید تربیت بکنن، مثل علی ابراهیم ابن مهزیار اهوازی، ابراهیم ابن هاشم قمی، احمد ابن اسحاق، حسن ابن علی ابن فضال، فضل ابن شازان، احمد و محمد ابن خالد برقی، حسین ابن اشکیب مروزی، اینا از جمله برجستگان این دوره هستن. خود حسین ابن اشکیب مروزی خیلی جالبه که ایشون تو این دوره وارد قم میشه، خادم حضرت معصوم است، استاد کلینیه. شخصیت های این چنینی تأثیرگذاری رو، یا مثلا برخی از علمای سنی در درس نوبختیان شرکت میکردن، بخاری و مسلم نیشابوری از احمد ابن میسب ابن ابی نعیم نرواق راوی مشهور کوفه از حادثه کسب علم کردن، یک چنین وضعیتی رو ما می‌بینیم، از اونم تحت تأثیر تربیت شاگردان توسط امام حسن عسکری صلوات الله علیه. این همین حسین ابن اشکیب مناظرات متعددی با در واقع با گروه‌های مختلفی داره، با دستور حاکم بلخ و یه هندی مناظره می‌کنه و اون رو قانع می‌کنه. خاندان نوبختی تو این دوره فعالیت‌های علمی بویژه در حوزه فلسفه دارن، ردی نگاریایی که در این دوره در فلسفه، در نقد فلسفه یونان و امثالهم نوشته میشه و مراکزی که یا مکانهایی که ساخته میشه یا مراکزی که وجود داره تو این دوره است، ما شاهدیم اولین کتابخانه شیعه در واقع تأسیس میشه توسط همین شیعیان که کتاب و آثار اهل بیت رو جمع میکنه. کنترل متون و محتوای آموزشی شیعه توی بحث فعالیت های فرهنگی، مسئله این متون و محتوای آموزشی شیعه، البته دو تا نکته داره من اینجا مطرح میکنم و مخاطبینی که در واقع صدای ما رو میشنن، تصویر ما رو ببینن. یکی از کتاب هایی که اون دوره مورد توجه بود کتاب یوم اللیله یونس ابن عبدالرحمنه که بر چند تا امام عرضه میشه. این عرضه دو تا حیثیت داره، یا میتونه این باشه که این یونس در این کتابش یه چیزهایی رو نقل کرده که مردم تردید دارن که اینو بپذیرن یا نپذیرن، یا اینکه نه واقعا یک فرهنگی که من البته اینم ثابت کردم، یه مقاله نوشتیم مجزا کنترل ارزیابی در نظام آموزشی شیعه امامیه که واقعا کنترل میکردن هر کتاب میاد بازار اینو بخونن عمل، چون یه کتاب فقهی بود آیا عمل بکنن یا نه، و این نیاز به تایید امام معصوم داشت. مثلا داوود ابن قاسم جعفری میگه کتاب یوم اللیله اثر یونس رو بر امام حسنی عرض کردم، امام فرمود تصنیف چه کسی است؟ گفتم یونس ابن عبدالرحمن اون دوره خب کتابای یوم لیله زیاد بودن، مثلا این اثر امام فرمود مطالب این کتاب دین من و پدرانم است و تمام محتوای آن به حق است. یا مثلا بورق بوشجانی باز ایشون هم کتاب یوم لیله اثر یونس رو که به قلم فضل ابن شازان جالب نوشته شده بود بر اون حضرت عرضه میکنه، بعد حضرت فرمود محتوای این کتاب صحیح و به آن عمل بکنی. و اینجا جالبه که در واقع بعد از داوود ابن قاسم دیگه اون مسئله نمیپرسه که از کی هست یا از کی نیست. تأثیر عرضه حدیث و کنترل ارزیابی بر شیعیان هم تأثیر گذار بود. مثلا ما این دوره شاهدیم که حسین ابن روح نوبختی شیعیان کتاب تکلیف شلمغانی رو بر وی عرضه کردن تا صحت و سقمش رو بررسی بکنه. یا مثلا در باره گفتار مفوضه و عقاید اونان از محمد بن عثمان استفسار کردن. بس این معلومه که یک فرهنگ تبدیل شده بود که جامعه شیعه متون خودشون رو کنترل و عرضه. مبارزه با آسیب‌های علمی فرهنگی هم در واقع این هم یه بخشیه که فرقه‌ها و جریان‌هایی که بودن و تأثیراتی در فرهنگ می‌گذاشتن حضرت با اینها برخورد میکنه به عنوان یک کار علمی فرهنگی. مثلا فتحیه یا غلات یا دیگرانی هستن و چون وقت نیست خیلی باز نمیکنه. بله ارجاع مردم به متخصصان دینی هم در زمانی که خود حضرت در واقع خب در یک وضعیت ویژه قرار دارن و در سامر را اصلا ارتباط بایشون کمتر هست یا در خدمت عرض بکنم که شرایطی که نمیشه با امام ارتباط تنگاتنگی داشته باشن، ارجاع میده به مثلا افراد خاصی که تربیت کرده به سراغ اونها بره. مثلا اون حضرت درباره عثمان بن سعید عمرو فرمود ابو عمر عثمان سعید در زمان حیات من و بعد از آن امین و مورد اعتماد من است، چنان که مورد تایید پدرم بوده. آنچه بگوید و به شما برساند از جانب من است. یا مثلا خدمت عرض کنم کسانی از این دست رو داریم که ارجاع میده به اونها مراجعه کنن. اینا مختصری در حد توانی که یک مقاله رو در واقع کلیات بحث رو مطرح بکنیم مطرح شده. موارد بسیار زیادی است و در یک جنبندی میخوایم بگیم که امام حسن عسکری توجهش به جامعه شیعه بسیار زیاده و وضعیت علمی و فرهنگی اون دوره رو مسائل آموزشی رو مورد توجه عنایت داره و برای عبور شیعه از این بحرانی که آسیب جدی داره، جاهایی که دیگران دارن کار میکنن مثلا تأثیرات بر جامعه شیعه گذاشتن، شیعه آسیب جدی در بعضی از مناطق دیده و حتی تبدیل به نزاع‌های اجتماعی و علمی هم شده، حضرت این فضا رو به صورت کنشگرانه مد نظر قرار داره و به صورت جدی وارد شده و افزون بر این که حل میکنه و نکات لازم رو میکنه، مسیر هویت اینها رو با صدور روایاتی که به اینها توجه بکنن و خودشون رو در واقع از دیگران متمایز بکنن مورد عنایت قرار داده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینکه صحبت‌های ما رو گوش کردید و وقت گذاشتید تقدیر و تشکر دارم.
تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر یاوری که مباحثشون رو بسیار منضبط ارائه فرمودن، هرچند که 5 دقیقه بیشتر از اون مدت مباحثشون به طول انجامید. یادآوری می‌کنم که این جلسه به همت اداره پژوهش دانشگاه باقرالعلوم برگزار شده و انشالله همایش اصلی هم در روز پنجشنبه 12 آبان ماه در محل دانشگاه امام باقر علیه السلام سالن اجتماعات امام حسین برگزار میشه. اصل مقاله هم انشالله تو مجموع مقالات برای دوستان قابل دسترسی خواهد. فرمود شده که جناب دکتر یاوری فرمودند ناظر به دو حوزه بود، یکی بحث کنشگری در حوزه هویت فرهنگی و یکی هم در حوزه علمی شیعه که خب شرایط اون زمان رو تشریح کردن که حالا گزارش ابن قبی رازی در مورد کجندیشی هایی که نسبت به اهل بیت وجود داشته و وابستگی که اهل شیعیان به اهل بیت داشتن در حل مسائلشون و آثاری که در حوزه تفسیر فقه و روایت از اهل بیت به جا مونده و جامعه شیعه از این میراث بهره مند بودند. در حوزه نشانه هویت بخشی هم خب مباحثی که فرمودند هم در حوزه تعریف شیعه، علائم شیعه چی هست در روایت حضرت امام حسن عسکری انعکاس داشته، هم در میراثی که بین شیعیان رواج داشته، کتابهایی که حالا مثال زدم به یوم لیله یونس بن عبدالرحمن که شیعیان از امام استمزاج میکردن نظر حضرت رو برای خوندن این نوع کتابها جویا میشدن، که نشون میده خب شیعیان اون هویت و محتوای فرهنگی که میخواستن دریافت کنن یا محتوای فقهی یا اعتقادی رو با امام در میون میذاشتن و آثاری که مورد تایید امام بوده رو مطالعه میکردن، یا حتی در نیازهای فرهنگیشون، البته ایشون تو بحث فکر کنم علمی آوردن، اینکه همسایه نوابی اگر دارن یا نامگذاری که میخوان انجام بدن، اینا از مقولات فرهنگی هست که شیعیان از حضرت راهنمایی می‌خواستن و حتی در جزئی‌ترین موارد که نامگذاری فرزند یا نوه باشه از حضرت کمک می‌گرفتن و این عمق تأثیر حضرت و کنشگری حضرت رو در هویت شیعیان نشون میده. خب در اینجا از جناب آقای دکتر مطهری به عنوان ناقد کرسی استفاده خواهیم کرد، از ایشون هم مصرانه خواهش می‌کنیم که مباحثشون رو در مدت زمان 20 دقیقه عرضه بفرمایند که انشاءالله بتونیم در پایان در موعد مقرر هم وقتی رو در اختیار شنوندگان قرار بدیم و هم انشاءالله بتونیم جمع‌بندی بکنیم. با ذکر صلوات میریم با استقبال نقد جناب آقای دکتر مطهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تشکر و سپاس از برگزار کنندگان این جلسه، معاونت محترم پژوهش یا اداره پژوهش دانشگاه باقرالعلوم به خاطر توجه به این مسئله و برگزاری سلسله نشست‌ها و کرسی‌های ترویجی ذیل همایش امام حسن عسکری علیه السلام، که همونطوری که جناب دکتر قرائتی فرمودن انشاءالله روز پنجشنبه در سالن امام حسین، تالار امام حسین انشاءالله برگزار خواهد شد. نمیدونم چه تعداد از عزیزان در فضای مجازی هستند و فضای ما رو میشنوند، یا انشاءالله که صوت و چیز رو داشته باشند. خدمت شما عرض کنم که با تشکر از جناب آقای دکتر یاوری به خاطر مطالب خوب و ارزشمندی که ارائه کردند، بحث خوبی که تدوین کردند و انشاءالله سروران گرامی در همایش از مقاله ایشون استفاده خواهند کرد و مقاله ایشون انشاءالله در مجموعه مقالات منتشر خواهد شد و چکیده مقالات ارائه شده به همایش انشاءالله در روز همایش در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت و به زودی اصل مقالات هم منتشر و در اختیار علاقمندان انشاءالله قرار خواهد گرفت. و از همینجا دعوت میکنیم انشاءالله همه عزیزان در اون جلسه هم حضور داشته باشند. استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای دکتر یاوری و نکاتی رو که بنده عرض میکنم ممکنه بعضیش اصلا وارد نباشه یا ربطی به این مباحث ارائه شده توسط ایشون نداشته باشه، ولی در این حال بعضی از نکات رو یادداشت کردم. حالا مقاله‌ای طبیعتاً زحمت کشیده بودند و ارائه کرده بودند که بنده مطالعه کردم، ولی سعی میکنم عرایزم ناظر به فرمایشات امروزشون باشه، اگرچه فرمایشاتشون طبیعتاً برگرفته از همون نوشتار بود، و امیدوارم که این نکاتی که عرض میکنم خلاصه به حساب بیادبی بنده نگذارن و در این که میخوام قانون بحث علمی داشته باشیم. من از عنوان آغاز میکنم که دو تا عنوان واقعش برای من در این بحثی که ارائه شد یه مقداری مبهم هست و خوب تبیین نشد حداقل برای من و ارتباطش رو با محتوا خیلی در نیافتم مطالبی که ارائه شد. یکی بحث کنشگری هست، یکی هم بحث هویت علمی، هویت علمی فرهنگی. وقتی که به هر حال کنشگری گفته میشه، علل قاعده من برداشت من اینه که شما یک تأمل جدی و یک تعمدی داشتی در انتخاب این عنوان و اینکه نقش رو انتخاب نکردید، مثلا نقش امام حسن عسکری در هویت علمی و فرهنگی شیعه. خب این کنشگری یک به هر حال بار معنایی داره که در اون مطالبی که فرمودید که حالا عرض خواهم کرد به ترتیب، من اون کنشگری رو در برخی از موارد واقعا نمیبینم، به معنای این که به هر حال یک چیزی از امام خواستم مثلا که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما، امام هم پاسخ اونها رو داده، این رو شاید خیلی نشه گفت کنشگری، ولذا این یک اشکال در قسمت عنوان هست. اشکال دیگری که در عنوان بحث هویت علمی و فرهنگی شیعه. ببینید هویت علمی و فرهنگی، آیا این هویت شکل گرفته بود یا شکل نگرفته بود؟ یعنی آیا این اقدامات امام حسن عسکری علیه السلام در راستای این هویت، حالا که ابهام دیگری در اینجا وجود داره، هویت علمی یعنی چی؟ این هم خوب به اعتقاد من تبیین نشده و باید تبیین بشه که منظور شما از هویت علمی و فرهنگی چیه و آیا تا این زمان این هویت شکل گرفته یا واقعا شکل نگرفته. اگر شکل گرفته، خب دیگه شاید نشه گفت که مثلا امام در این هویت نقش داشته. بله، امام در ثبات بین جامعه شیعه نقش داشته، امام در اقداماتی که در جامعه شیعه انجام گرفته، در مواجهه با انحرافات، در مقابله با شبهات، در همه اینها نقش داشته، اما آیا اینو می شود به عنوان نقش امام در هویت یا کنشگری امام در هویت ازش یاد کرد یا نه؟ من اینجا رو حداقل به خوبی در نیافتم. عرض کردم این اشکال به خودم برمیگرده که شاید به خوبی نتونستم ارتباط بین این دو قسمت رو برقرار کنم، یکی بحث کنشگری و دیگری هم بحث هویت. من فکر میکنم مثلا هویت علمی و فرهنگی شیعه خیلی قبل از این شکل گرفته و هر امامی به هر حال در عصر و مقطع خودش یک اقداماتی انجام داده، اما این به معنای این نیست که در اون هویت، بلکه در پیشبرد، در پیشرفت، در به اصطلاح تعالی جامعه شیعه، درسته هر کدام نقش مون تا این هویت در یک جایی به هر حال شکل گرفته، این که لذا شاید نشه اینجا بحث هویت رو ازش یاد کرد. این در بحث عنوان. نکته دیگری که شاید باز ضرورت داره و به نظرم اهمیت مضاعفی پیدا میکنه که یه اشاره به این مسئله شد ولی خب کامل نشد به اعتقاد من، ضرورت بسترشناسی سیاسی اجتماعی فرهنگی. این که به هر حال امام، این کنشگری امام در یک فضای شکل گرفته، در یک فضای فکری فرهنگی و در یک فضای سیاسی و اجتماعی، این فضا چی بوده که مطابق با این شو مشکلاتی برای جامعه شیعه به وجود اومده و طبیعتاً امام هم متناسب با این اون کنشگری خودشون رو داشتن. این به نظرم نکته ایست که بد نیست بهش توجه بشه. رضا به اصطلاح اون بسترشناسی اگر صورت بگیره، بعد مطابق با اون به نوعی اون آسیب ها تبیین میشه و طبیعتاً وقتی که آسیب ها تبیین بشه اون کنشگری معنا پیدا میکنه. یعنی اینجا اگر آسیب ها تبیین بشه، ببینید ما در یک جایگاه جایی که با همه با هم موافق هستیم، من فکر نمی کنم اینو بشه عنوانش رو کنشگری گذاشت. اگر من حرفی زدم خلاف فرمایش شما یا شما یک عقیده مثلا خلاف عقیده رایج داشتی و بعد یک کسی اومد در مقابل حرف شما به اصطلاح پاسخ شما رو داد یا مقابله کرد با حرف گوینده، حالا هر کسی که میخواد باشه، اینو میشه گفت یعنی کنشگری. یعنی در واقع کنشگری در مقابله با آسیب هاست، من فکر میکنم بیشتر کنشگری، شاید بیشتر حداقل در اون مقطع زمانی. حالا یه زمانی زمان امام صادق علیه السلام هست که کنشگری امام صادق علیه السلام بیشتر در راستای هویت بخشیه، بعد اونجا رو میشه ذکر، ولی در عصری مثل دوران ابنا رضا علیه السلام و به ویژه این مقطع زمانی، فکر میکنم اگر به این نکته توجه بشه خیلی از اون اشکالات یا اشکالات بعدی که خواهم عرض خواهم کرد شاید پیش نیاد. و نکته دیگری که به اصطلاح ذکر شد، برخی از موارد رو کسی مثلا نمیشه کنشگری نامید، مثل مثلا درخواست از امام برای تعیین نام. خب درخواست از امام برای تعیین نام این دیگه خیلی کنشگری، بله یک فعالیت امام هست، یک اقدام امام هست، ولی این رو نمیشه به عنوان کنشگری ذکر کرد، چنان که در دوره های بعد هم. البته شاید همه اینها برمیگرده به یک نکته، و اون این که اگر در ابتدای فرمایشاتون اون کنشگری رو معنا میکردید که منظور من از کنشگری اینه، ممکنه بر اساس معنای شما الان شما ممکنه یه معنایی برای کنشگری ارائه کنید که من بپذیرم، بگم بله خب کنشگری همینه، ولی خب این معنا طبیعتا باید متناسب با اون، یعنی برخواسته از اون مفهوم لغوی و اصطلاحی اون باشه. نکته دیگری که فکر میکنم ضرورت داره مورد توجه قرار بگیره، ضرورت توجه به موارد اختصاصی امام حسن عسکری. ببینید وقتی شما میگید کنشگری امام حسن عسکری علیه السلام، مخصوصا کنشگری در هویت، علل قاعده باید یه چیزی باشه که در ائمه قبلی کم رنگتر بوده باشه، در حالی که مثلا مواردی که شما فرمودید، ببینید ما دقیقا همین ها رو در عصر امام هادی علیه السلام و حتی شاید پررنگتر هم از در زندگی امام هادی میبینیم. مثلا امام هادی علیه السلام یک بحثی رو دارن، بحثی که حضرت علی الان مطرح کردید، بحث توجه به اطاعت از اهل بیت علیه السلام. خب شاید ما دیگه جایی مثل زیارت جامعه نتونیم پیدا کنیم که توجه به اهل بیت علیه السلام داده شده. خود از میراث امام هادی علیه السلام هست. اون میراث منسوب به امام هادی علیه السلام غیر از این هم موارد فراوانی هستش. مثل یا مثلا توجه به امیرالمومنین علی علیه السلام، زیارت قدیریه منسوب به امام هادی علیه السلام، باز یکی از مهمترین چیزایی است که شاید کمتر جایی مثل این بشه پیدا کرد. لذا یا مثلا توجه به پاکی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، نمیدونم کجا میشه مثل زیارت جامعه مثلا پیدا کرد که این همه اینها برش تأکید شده باشه، یا تأکید بر پیروی از اهل بیت علیهم السلام که نمونهای فراوانی هستن اینها در ائمه قبلی، مخصوصا کسی مثل امام هادی علیه السلام. مثلا امام هادی علیه السلام در یک زمانی که دچار بیماری میشن، ظاهرا به ابو جعفر هاشمی دستور میدن که برید در زیر قبه امام حسین علیه السلام برای من دعا کنید. خب این سوال حداقل برای اون خود اون شخص پیش میاد که امام هادی خودش امامه، بعد داره میگه برو زیر قبه امام حسین، این سوال رو بعد مطرح میکنه که امام هادی علیه السلام فرمود نه، برای خداوند یک مکانهایی هست که یک اهمیت خاصی دارن و اونجاها دعا مستجاب میشه و تأکید میکنه که این اتفاق بیاد. این به نوعی همون بحث پیروی از اهل بیت یا تأکید بر جایگاه اهل بیت علیه السلام، مخصوصا در برخی از موارد شاید کمتر موردی رو ما حداقل مثل امام هادی علیه السلام در اینجا در این موارد داشته باشیم. عرض من رو این نکته است که وقتی شما میگید کنشگری امام حسن عسکری علیه السلام، علل قاعده باید یک چیزایی باشه که نقش امام حسن عسکری پررنگ‌تر در اونها مطرح بشه، نه اینکه چی باشه. حالا موارد دیگر هم هستن. من سریع تموم میکنم، خیلی بعد خدمت رو عرض کنم که بحث تربیت شاگردان مثلا، خب تربیت شاگردان، من اصلا تربیت شاگردان رو کنشگری نمیدانم. ببینید تربیت شاگردان یه چیزی که در زندگانی تمام ائمه مثلا این رو ما داریم، به هر حال ائمه افرادی هستن که حالا به عنوان یاران خاص آن حضرت یا مثلا کسانی که با اونها در ارتباط هستن یا اینکه راوی حدیث اونها هستن، اینها مطرح میشه، ولی این هم نمیشه به عنوان یک اقدام خاص امام، مخصوصا در بحث هویت بخشی. اگر در همین راستا باشه، ببین مثلا فرض کن در میان شاگردان امام صادق علیه السلام، ما میگیم امام صادق علیه السلام حتی به نوعی به تخصص پروری هم متخصص پرور هم بوده، به تخصص پروری هم توجه داشته. مثلا یک نفر رو در علم کلام، یکی از شاگردانش رو وقتی که نیاز هست میفرسته توی برای پاسخگویی به مسائل کلامی، یکی به مسائل به اصطلاح فقهی و امثالون. ولی متناسب با نیازهای روز. ولی این رو آیا در زمان امام حسن عسکری و در سیره امام حسن عسکری میتونیم ببینیم؟ اگر این باشه میشه گفت در هویت هویت بخشی بشه، ولی در اون فضای حس رو وضعیتی که سامرا داشته و از طرفی عمر کوتاه امامت امام حسن عسکری علیه السلام، چنین چیزی رو من حداقل نمیتونم بر اساس آنچه که در فرمایشات شما بود، حالا موارد دیگر باشه اون یه بحث دیگه است، بپذیرم. خدمتتون عرض کنم که اگر باز تاکید میشد بر آسیب ها و مبارزه ها طبیعتا بهتر بودن. فقط یک نکته رو به عنوان آخرین کلام عرض میکنم که شاید بهترین نمونه در بحث کنشگری امام حسن عسکری علیه السلام باشه، که اتفاقا در همین مجموعه هم مقاله‌ای رو با همین عنوان داریم. مواجهه امام حسن عسکری علیه السلام با کندی که وقتی به امام اطلاع میدن، حالا ولی اینکه برخی از افراد این رو قبول ندارن، نمیپذیرن، این به جای خود کار ندارن، ولی بر فرض پذیرش کردم این مقاله که برای ما اومده تا حدود زیادی پذیرفته، ولی ما اینجا فرض رو بر پذیرش این چیز مطرح میکنیم در مورد کندی اختلاف اصلا بحثی، برخی اصلش رو میبرن زیر سوال، برخی میگن نه اصلا کندی شیعه بوده و اینها، و ولی آنچه که مسلم، آنچه که بیشتر به هر حال به درد میخوره و در اینجا هم تو این بحث شاید به کار بیاد اینه که ایشون به هر حال مطالبی میخواست بنویسه یا به قول خودش تناقضات قرآن رو مطرح کنه که امام حسن عسکری اون رو نهی کرد و بعد هم به نوعی گرایش به سمت شیعه پیدا کرد و شیعه شد. حتی برخی بر اساس همین که شیعه بوده میگن اصلا این رو ازش انکار میکنن، منتها به نظر میاد که شیعه بودنش بعد از این سخنان امام حسن عسکری علیه السلام بوده. و شاید آخرین نکته این باشه، قبلش گفتم آخرین نکته، این دیگه قطعا آخرین نکته است، آخر دیگه، این نکته پایانی. بله، شاید توجه امام حسن عسکری به وکلا و حتی وکلای فرزندشون امام عجل الله تعالی فرجه الشریف، شاید این رو بشود یک نوع مثلا کنشگری برای آینده جامعه شیعه در واقع بهش توجه داشت و اینکه اون هویت جامعه شیعه واقعا محفوظ بمونه و دچار آسیب نشه. به قول جناب استاد یوسفی غربی، اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و الحمد لله رب العالمین. عذرخواهی میکنم، ببخشید، یک بار دیگه تشکر میکنم از همه عزیزانی که برگزار کردن این جلسه رو.
مطلبی که شون فرمودن بخشش ناظر به عنوان بود که در عنوان متغیرهایی که استفاده شده، حالا کنشگری علتش چی هست و آیا میشه مفاهیم دیگری مثل نقش و عکس العمل امام رو جایگزین کرد یا نه، چون در مواردی در واقع عکس العمل امام هست، یعنی پاسخ به درخواست شیعیان هست. نکته بعدی که ایشون مورد توجه قرار دادن بحث هویت علمی و فرهنگی هست، که آیا این هویت علمی فرهنگی در دوره حضرت شکل گرفته یا قبل از اون وجود داشته و حضور مؤثر و بارز داشته، و نهایتاً امام حسن عسکری این هویت رو صیانت کردن، تعالی و پیشرفت دادن یا اینکه ایجاد کردن. این هم نکته بعدی بود که ایشون فرمودن. نکته بعدی در خصوص ضرورت بسترشناسی بود، این که حتما باید شرایط اون دوره رو در حوزه فرهنگ و علم تبیین کنیم و اون چالش ها و معضلات رو بگیم تا عمل امام در این خصوص معنا پیدا بکنه، چون که اون غیریت ضروریه تا برجسته بشه، متمایز بشه فعل امام از فعل دیگران. از این جهت گفتن طرح این بحث منوط هست به یک بسترشناسی جامع که آسیب ها یا کنش امام در اون خلاصه چالش ها و معضلات تبیین بشه و خودش رو نشون بده. بحث بعدی کردن مصادیقی آوردن به خوبی تحلیل ها رو پشتیبانی نمی کنه. بخش من خورده بهتر از آقای دکتر متعدی دارم توضیح میدم، به این معنا که خیلی از مواردی که به عنوان کنشگر اومده مثل پاسخ به درخواست نامگذاری و اینها، در واقع اسم کنش روش نمیشه گذاشت. البته راه حلش این بود که جناب آقای دکتر یاوری مثلا پیشنهاد آقای دکتر متعدی این هست که در ابتدا مفهوم شناسی صورت میگرفت و معنا و منظورشون از کنشگری روشن میشد تا بدونم دایرهش خیلی وسیعه یا آره که خب این نکته خیلی مهمی هست. نکته بعدی که جناب دکتر فرمودن این بود که موارد و مصادیقی که بیان شده در واقع کنش حضرت نیست و حتی برخی از ائمه ممکنه تو این موارد و مصادیق خیلی فعالیت بیشتر یا بروز ظهور بیشتر البته از ائمه سراغ داشته باشیم، که مثال زدن به کنشگری امام هادی علیه السلام در موضوع زیارت جامعه یا موارد دیگه که در هویت سازی شاید مثلا بارزتر بوده، و مواردی که بیان شده مثل تربیت شاگرد و بیان خلاصه مقامات اهل بیت مواردی است که پیش از اینم انجام شده و نمیشه گفت کنشگری اختصاصی امام عسکری علیه السلام بوده. و در عوض پیشنهادشون بود که بحث وکلا و وکلای خودشون و وکلای فرزندشون میتونست به عنوان یکی از شاخصها، یکی از کنشگری‌های بارز امام حسن عسکری در خصوص هویت فرهنگی و علمی شیعه البته ناظر به آینده باشه که تو مقاله میتونست به این موضوع هم اشاره بشه. من سعی کنم خیلی فشرده و خلاصه بحث کنم، یعنی فرمایش طرد بزرگوار رو عرض کنم. حتما خوندن خود مقاله کمک میکنه برای دریافتن محتوا و منابع تحقیق. در اینجا اگر اجازه بدید ما در خدمت حضارم باشیم، اگر حضاری داریم البته حضارم نکاتشون رو اگر نکته ای سوالی ابهامی هست بگن، در پایان به صورت مختصر در خدمت جناب دکتر یاوری برای توضیحات بیشتر خواهیم. بله خواهد اینم استفاده بکنیم پس بلند
سلام علیکم. تشکر از جناب دکتر یاوری که مقاله خوبی رو ارائه دادن، مقاله رو نگاه کردم و ملاحظات خوبی که مطرح شد. من یه در واقع سوال میخواستم مطرح کنم که با توجه به ملاحظه‌ای که استاد متحری فرمودن که کنشگری باید اختصاصی باشه، یعنی امام باید یه کار خاصی کرده باشه یا جدید باشه یا پررنگ‌تر از مثلا سابق باشه که به این کنشگری نمیشه مثلا این کنشگری رو یه طوری تعریف کنیم که حتی اگر ادامه یه کار امام سابقا باشه با توجه به شرایطی که این امام داره بشه کنشگری کرد. یعنی فرض کنیم که تربیت شاگرد طبعاً مصادره خیلی هم داشته، ولی اگر ما همون سطحی ها یه مقدار کمترش رو در دوره امام حسن عسکری داشته باشیم این خودش خیلی کنشگری، یعنی با اون شرایط و عسکری بودن و این چون چیزا شاید به صورت طبیعی نمیشد کنشگری، هیچ کاری نمیشد کرد، ولی همین ادامه دادنش. یا مثلا فرض کنید که اون وقت بیشتر شفاهی بوده ولی این دوره بیشتر مکتوب بوده، این ماندگاری امام برای ما زیاد بوده. بکنم از این ده هزار سوال هم بیشتر ها، یعنی میشه این رو هم در نظر گرفت و شبیه کار امام قبلی رو بشه کنشگری حساب کرد.
تشکر.
مرحمت ناصر
دوستانه. نه هنوز خوب
سوال ایشون ناصر بود، ناصر ایشون هم
سید هم شد دیگه.
نه بازم یه دوستان، اگر دوستانه که
ای کسی
مجازی بحث رو دنبال کنن، اگر مشارکت کنن
خیلی
ممنون
کنن. از سربرانی که به صورت مجازی برنامه رو دنبال میکنن اگر سوالی نکته ابهامی هست مطرح کنن ما در خدمت هستیم. نوشتن نه ممنون استفاده کردیم، سوال نداریم. حالا پس من جوابی میدم نکاتی اگر سوالی داشتم
منم یه نکته بگم باشم شما در پایان چون که دوستان مشارکت نمی کنن بالاخره خورده نشاط ایجاد بشه شاید در بحث بشه. میتونم بنویسم
نشاط نشاط
نشاد. خودتون دو نمیرسی به جای تقصیر ما نیست.
من خلاصه عرض کنم یه نکته که در مورد سیر اهل بیت تاثیر خوردن بحث شاید چالشی باشه این که آیا همه اهل بیت در همه حیطه ها و در همه ساحت های حیات مادی و معنوی باید حتما دستور همه رو توصیه داشته باشن، یعنی مثلا اگر آمانی سیره عبادی داشته باشه باید اهمیه بعدی سیره عبادی متفاوتی داشته باشن و توقع داشته باشیم که خب نسخه شما چیه. این مثال دیگه بزنم، مثلا این کارخونهی میخواد خودروی تولید بکنه در تعداد کارخونهای دیگه، آیشون هم این کارخونه رو بره دوره چرخ رو اختراع بکنه، لاستیک رو کشف بکنه، مثلا چرخنده رو اختراع بکنه. این انتظار که ما در حال هر امامی سیره بنویسیم، یعنی بگیم سیرهشون یا مواجههشون یا نقششون یا عملکردشون یا کنشگریشون، هر امام باید سری کنشگری در هویت فرهنگی میشه داشته باشه، درست؟ این آیا انتظار به جای هست یا نه؟ من دارم سوال پرتر کنم که الان نظر خودم رو میگم و اگر اینجور باشه آیا من سکراری پیش نمیاد؟ اگر چون خیلی چیزا متغیر نیست، بسیار چیزا شرایط شما دخالت داره، بعد ما روابط مخالفه هم ناظر با شرایط ممکن متفاوت باشه، اما اصلا صلح بکنه اما حسین مثلا ما رابطون با خدا هم تغییر میکنه که سری عبادی من مثلا متفاوت از سری عبادی دیگران باشه، این محل بحثه. و اگر هم بگیم نه ضرورتی نداره که هر امام دارای سیره متفاوتی باشه، اون وقت آیا میتونیم چگونه میشه انتخاب کرد سیره امام رو استمزاج کرد؟ یعنی باید ببینیم که به قول شما اون امام با یک مسئله جدیدی مواجه هست، حالا ببینیم این سیره هویتی ایرانی بحران هویت فرهنگی علمی داریم، حالا ببینیم نظر امام چیه، یعنی از مسئله به جواب برسیم نه از امام. اول ببینیم بعد دوران بحران چی بوده، خب ببینیم امام نسبت به این بحرانی که الان هست و قبلا نبود کنشگریشون، نقششون، عکس العملشون، حالا هر چیزی که دکتر متعهد فرمودن چه خواهد بود. ببخشید تسلیم شد و خلاصه تو فضای نشانه 10 دقیقه در خدمت جناب دکتر یاوری خواهیم.
زمین عرض ادب و احترام مجدد به تقدیر و تشکر از آقای دکتر متعهدی و جناب دکتر قرائتی. خب جنبندی خوبی رو آقای دکتر قرائتی انجام دادن، به خدای دکتر متعهدی نکات خوبی رو بیان کردن که به ذهن خودم رسید کار باید این مدار بخش هایی که خب این ابهامات رو ایجاد کرده بود باید تقویت بشه، مثلا بحث مفهوم شناسی که ما غفلت کردیم بحث مسئله کنش رو تعریف بکنیم که نکته بسیار مهمیه، چون یک مقاله‌ای که شکل میگیره خب ذهن درگیر میشه با کنشگری، من مرادتون از اون چیه و لذا ممکنه ایرادات دیگری به وجود بیاد. خب ما چند تا نکته خدمت آقای دکتر عرض بکنم. یه بخشی من خب نکات خوبی بود، به دیده منت باید اعمال بکنیم و میپذیریم، ولی چند تا نکته عرض بکنم در مورد بحث مواجهه با کندی خورندی که فرمودن. خب این طبیعی بود، منم مورد تاییدم نبود، از این جهت بهش نپرداختم چون اختلافیه. در مورد بحث وکلا حتما باید بهش بپردازم، چون هم یه بحث حالا تو تعریفی که خود من دارم قطعا این نکته حائز اهمیتیه. اما مرادمون از کنشگری، ببینید کنشگری مثلا در هویت فرهنگی و علمی ما اینجا اومدیم اینجوری ترسیم کردیم، یک وضعیتی وجود داره. البته نکته ای که آقای دکتر فرمودن بحث بسترشناسی سیاسی اجتماعی، من دیگه نرفتم تو اون وادی و فضا اصلا، چون اکثر مقالات میرن وقتی زندگانی و مثلا از که توضیح میدن به ادنا مناسبتی هم میرن مسائل سیاسی و دخیل در این. من اتفاقا اومدم از اون همون گیر و گرفتاری های اون دوره که در حوزه فرهنگی علمی و آموزشی و مسائل این چنینی هست، حتی مسائل اجتماعی خیلی کم، ولی اونم سراغش رفته. این وضعیت علمی ها، این که متأثر از چی هست؟ قطعا متأثر از نظام خلافت هست، متأثر از حاکمیت جریان های فرقی و مذهبی و رشد اونها، در واقع یک چنین وضعیتی است. من اومدم اون وضعیت رو در واقع تصویر که به تصویر کشیدم که چنین وضعیتی که شیعه درش هم آسیب دیده از لحاظ هویت فرهنگی، از لحاظ هویت علمی. و نکته دیگری که وجود داره، حالا این شیعه در این دوره هویت در این دوره مشکل پیدا کرده، خب این نقش کنشگری رو اینجوری انتخاب کردیم که امام خب قطعا منفعل که نیست، امامی که میخواد جامعه رو هدایت بکنه یه نقش هایی رو داره، یک فعالیت هایی رو داره، قطعا ناظر به جامعه خودش، توجه داره، دقت لازم داره، رصد میکنه. من یه کاری رو انجام دادم و اونم اینه که رصد وضعیت موجود یکی از کارهای اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. مثلا به عنوان مثال در مورد عصر امام صادق ابن عتیک، اصلا یکی از کارویژه های اون این بوده که ما میفرزم میگه اونا چی میگن، اونجا چی میگن، تو کوفه چی میگذره، یعنی پرسش و بازمان چه اتفاقاتی افتاده، یا مبلغان مثلا مؤمن طاق یا ابو جعفر احول رو میفرسته بصره و امثال. تو این دوره هم امام این فضا رو رصد کرده، وضعیت رو میبینه. خب کارهایی که یک امام باید انجام بده، چون ما معتقدیم که امام یک سری وظایفی داره، بر اساس اون شرح وظایفی که امام داره باید کار هدایتگری بکنه، باید اصلاح بکنه، باید پاسخ بده، باید در واقع تولید محتوا بکنه، یک سری کارهایی منتها این حوزه، یعنی اون اقدامات امام به صورت طبیعی باید بهش بپردازیم که در حوزه فرهنگی و علمی. نکته ای که وجود داره این هویت اینها در هر دوری که حالا اشاره کردن مگر متفاوت با دوره قبل، بحث بر سر اینه که اون امام وظیفشه که جامعه‌ای رو که آسیب دیده یا مشکلاتی که داره اصلا از باب تذکر یاداوری، رسالتش اینه جامعه آسیب دیده، مشکلاتی هست، دوباره اونا رو باز کنه. بعد هم ما مثالایی که زدیم گفتیم این هست، تحت تأثیر این فضا ما مثلا میبینیم که این توجه و تأکید به اطاعت پذیری اهل بیت در زندگیتون در ابعاد مختلف تأثیر اون رو بیان کردیم. گفتیم طرف میاد از امام در مورد بچهش میپرسه، نگفتیم که در واقع این اومده مثلا یه سوالی بپرسه، نه، میگه متأثر از اون نظامه که فرد به اینم توجه داره، یعنی تحت تأثیر این که همه چیزتون به ما ختم میشه، باید از ما بپرسید شرقن و غربا برید، یا مثلا به سلامت ابن کوهیل و همسالهم در دوران امامزاده تا الان ما داریم، میگه شرق و غرب عالم برید، این صحیح‌تر و نافع‌تر از این ما نیست. خب اینا ارجاع میدن به این مسئله، این شیعه پذیرفته که این امامش هست. حالا در این مسئله هم در واقع ما می‌خواستیم از لحاظ هویت فرنگی توجه به اینا داره، تأثیرش هم این چنینه. پس ما رفتیم سراغ این تو بحث ضرورت شناسی، اون بحث سیاسی اجتماعی قطعا من یه نکاتی رو باید حتما اضافه بکنم. وضعیت فرمودید که وضعیت جامعه در واقع دیده شده و اینها باید بهش بپردازیم، ضرورت بستر شناسی سیاسی اجتماعی رو باید حتما بهش بگیم بپردازیم. بحث اینه که ما ناظر به اون آسیب ها، البته عرض کردیم درخواست ما برای تعیین نامگذاری که اشاره کردیم، توجه به اطاعت پذیری گفتیم که به عنوان یک در واقع کنش امام نسبت به جامعه توجه، ولی حالا یه مشکلاتی هم پیش اومده. باز راهکار حضرت برای همون کار کنشگرانش، یعنی امام میگه این مسئله است، مسئله اطاعت پذیریه، حالا یه اختلاف، میگه بازم راهکار اینه، یعنی به صورت کنشگرانه که گفته تو جامعه همچین اتفاق بود، میگه دوباره باید این کار رو بکنید. بحث تربیت شاگردان هم ببینید، خود مسئله تربیت شاگردان به عنوان یک نقشی که در این دوره وجود داره، این که هر دوره باید برای این جامعه شیعه تربیت نخبگان اتفاق بیفته که از طریق اون یا مستقیم خود امام یا غیر مستقیم جامعه علمی هویت علمیش باشه که این نخبگان هم. مثلا مثال زدیم دیگه، حسین ابن عشقی به مروزی رو تربیت میکنه، از طریق اون بحث هویت فرهنگی و در واقع علمی شیعه باید ترویج پیدا بکنه. خب اونم تربیت میکنه شاگردان، تحصیلاتی که مناظران نمونه های خوبی رو اینجا آوردیم به عینه چه کارهایی کردن، چه جوری بودن که ناظر به هم بعد فرهنگی باشه. بحث دیگری که مطرح شد این که در هر دوره این مسئله مثلا امامت مطرح شده، بله ما خطبه قدیری امام هادی رو داریم، یا جامعه کبیره رو داریم، یا امثال اینها رو داریم. توی این دوره در واقع ایجاد اختلاف شده، یعنی هم برای پیشگیری حضرت خب نکاتی رو بیان میکنه، هم این در واقع مسئله درمان هم داره، در واقع توجه داره و در واقع به اینها توجه میکنه که مسائل رو حل و فصل بکنه. کنشگری رو مرادمون عمدتاً، شاید کلمه نقش برای اهل بیت خیلی کلمه خوبی نیست، این در واقع یکی از افراد جامعه سی نقش رو میخواد. کنشگری این حالت همونطور که اشارم کردید مرادمون یه چیزی فراتر از این هست که باید البته اینو تعریف بکنیم که شامل این مباحث باشه، تعریف خودمون رو هم ارائه بکنیم. در کل من تقدیر و تشکر دارم، نکات آموزنده خوبی بود که استفاده کردیم و انشالله سعی بکنیم با اعمال اونها کار پخته بشه. بازم تقدیر و تشکر میکنم از اساتید محترم حاضرین در جلسه و کسانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال کردن و وقت گذاشتن. تشکر دارم.
تشکر از جناب آقای دکتر یاوری عزیز که در زمان مشخص شده مباحثشون رو توضیحاتشون رو ارائه فرمودن. در خصوص مفهوم شناسی فرمودن که نیاز است که مقاله از این حیث تقویت بشه و مفهوم کنشگری تبیین بشه، هرچند که خودشون معنای مشخصی رو مد نظر داشتن ولی خب در مقاله شاید جاش خالی باشه. بحث وکلا رو هم گفتن مقاله‌ای هست که به این موضوع کمک میکنه به پرداختنش. در خصوص کندی خب گفتن گزارششون که اختلافی هست و ایشون هم شخصا با این گزارش معتبر نمیدونن یا قبول ندارن، به این موضوع نپرداختن. در خصوص اینکه حتی اگر ائمه قبلی در این موضوعات کنش داشته باشن، با توجه به اینکه مسئله هنوز باقی هست و امام وظیفه هدایتگری داره، طبیعتا امام حسن عسکری هم گرچه ائمه قبلی به این مسئله پاسخ دادن ولی وظیفه رهبرش اقتضا میکنه که کنشگری داشته باشن و این نیازهای جامعه رو مد نظر قرار بدن و هویت فرهنگی و علمی شیعه رو صیانت کنن، ارتقا ببخشن و تعالی ببخشن. خب من فکر میکنم نتیجه بس نتیجه روشن و خوبی بود و انشالله دوستان مقاله رو حتما پیگیری بکنن، مطالعه بکنن. در نشستی هم که روز پنجشنبه برگزار میشه، این همایش در پنل‌های تخصصی، مقالات از این دست زیاد هست، مقالاتی که به سیره فرهنگی یا کنشگری فرهنگی و اجتماعی سیاسی ائمه یعنی امام حسن عسکری پرداخته شده. در اینجا مجدداً حالا در اثناء جلسه هم گفتم، الان مجدداً تکرار می‌کنم، بسیار متشکرم از زحمتی که دوستان اداره پژوهش دانشگاه باقرالعلوم جناب آقای ایزدی فر، جناب آقای نجف‌پور متقبل شدم و نشست رو با نظم و هماهنگی لازم برگزار کردن. هم از جناب آقای دکتر سید ناصر موسوی که دغدغه شخصیشون علی‌رغم این که شاید به این حد هم وظیفه نداشته باشن، البته نماینده دانشگاه در همایش امام حسن عسکری هستن، ولی بیش از حد انتظار و توانشون برای برگزاری نشست و نشست‌های بعدی که انشالله فردا و پس فردا هم هست تا چهارشنبه برگزار میشه پیگیری میکنن، وقت میذارن و دلسوزی میکنن. باز هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یاوری عزیز که مقاله مهم در خصوص سیره امام حسن عسکری رو، مطلب مهمی رو در نظر گرفتن، هم از جناب آقای دکتر مطهری که با دقت و اهتمام لازم مقاله و البته ارائه مقاله رو به نقد نشستن. با توجه که وقتم به تمام رسیده، اگر نکته دوستان حاضر به صورت مجازی مد نظرشون نیست، ما جلسه رو در اینجا به اتمام برسونیم. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.